بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله سلام عرض میکنم به محضر خواهران و برادران عزیز و تشکر از بانیان محترم جلسه. میلاد مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو تبریک عرض میکنم. مرد بزرگ تاریخ و سلطان عالم طبیعت و ماوراء طبیعت، کسی که ما رو از ظلمت جهل و شرک رهایی داد و درس محبت، انسانیت، آگاهی و آزادی داد، کسی که برای تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه نفوس بشری آمد و درس اقامه قسط و اجراء عدالت رو به ما آموخت و خدای متعال در توصیف ایشان فرمود که عزیز علیه ما انتم حریص علیکم، رنجی که شما میبرید بر او گران است، با همه شما، با تک تک شما رنج میبرد و نسبت به سرنوشت شما و حقوق شما حریص است. و هفته وحدت فقط یکی از برکات نام مقدس پیامبر اکرم است که من در این بابم یه نکته در مقدمه عرایزم عرض میکنم و وارد اصل مطلب میشم. در هفته وحدت ما دیگه از وحدت تبلیغاتی کافیست سخن گفتن، امروز یک وحدت سیاسی و ایمانی در سطح جهان اسلام دیگه یک توصیه اخلاقی و استحبابی نیست، یک ضرورت حیاتی است، به دلیل اون که اسلام و مسلمین بر سراسر جهان هدفگیری شدن و علیه اونها برنامه ریزی میشه و بنابراین وظیفه همه ماست که در جهت محتوا و روش این توطئه ها رو تشخیص بدیم. مضمون اصلی پروژه استعماری ضد وحدت متوقف کردن نهضت بیداری جهان اسلام است که در دو سه دهه اخیر به خصوص به برکت امام و انقلاب اسلامی بپا شده و روش اصلیش هم پرورش دادن وجوه اختلاف بین مذاهب اسلامی و دولت ملت های پراکنده مسلمان از راه مبالغه آمیز کردن وجوه تفاوت بین مذاهب اسلامی است. امروز اتحاد عقیدتی در مشترکات و وحدت سیاسی مسلمین رو فقط با آفات داخلی میشه در هم ریخت و اتفاقا در رأس طرح‌های عملیاتی مخالفان اسلام همین فتنه‌های داخلی در پشت جبهه جهان اسلام است. اون بذری که سید جمال الدین اسدآبادی‌ها و محمد عبدوها تا کاشف الغطا و حسن البنا و نواب صفوی ها و سید قطب ها و سایر مجاهدان جهان اسلام و متفکران و بیدارگران اسلامی شیعه و سنی در سده گذشته پاشیدند، بذر جهاد و بیداری بود و وقتی با زحمات امثال مرحوم آقای بروجردی و مرحوم شلتوت شیخ الازهر مصر و امثال اونها در باب ضرورت وحدت همه مذاهب رسمی اسلامی تلفیق شد، کم کم هسته اولیه و اصلی تشکیل امت واحد و مجاهد اسلامی در عصر حاضر رو متشکل کرد که به دست امام عزیز کار اصلی صورت گرفت و میوه ها رسید و امروز شما میبینید خون شهدای حزب الله لبنان و جهاد اسلامی و حماس فلسطین، شیعه و سنی خونشون در هم ریخته در صف مقدم جهان اسلام و خونشون از همدیگه قابل تشخیص نیست. بنابراین امروز هر کس و به هر بهانه و دلیل و با هر زبانی در ایران و جهان اسلام به فتنه تفرقه مذاهب اسلامی و جنگ‌های مذهبی و توهین به مذاهب رسمی اسلام دامن بزنه شریک صهیونیست‌ها باید دانسته بشود، ولو ناآگاهانه. و توجه داشته باشیم که در سالهای اخیر به خصوص دوباره همون دست‌هایی که در یکی دو قرن گذشته با مذهب سازی و فرقه پردازی و افراط پروری کینه‌های مذهبی رو بین مسلمان‌ها علیه هم رشد دادن، دوباره فعال شدن در سال‌های اخیر و دهه اخیر. در یه دوره انگلیسی‌ها در خاورمیانه و شبه جزیره هند و شمال افریقا حتی دست به مذهب سازی زدن و خزعبلاتی رو می‌ساختن به شیعه یا به سنی نسبت می‌دادن برای درگیر کردن اینها با هم و بین خود اهل سنت با هم، و از یک طرف در همین منطقه خود خاورمیانه جریان وهابیت و ناسبیگری رو، از یک طرف صوفیگری و درویش بازی های انگلیسی رو و انحرافی رو، از یک طرف بابیگری و بهائیگری رو دامن زدن، و بعد حتی در میان شیعیان جریان های قالیگری و افراطیه که به نام محبت اهل بیت نسبت خدایی و الوهیت به اهل بیت پیغمبر سلام الله علیهم میدادند و روش های غلط و نامشروع عزاداری رو ترویج میکردند در اظهار کیفیت اظهار محبت به اهل بیت و اظهار براءت از دشمنان اهل بیت، که این اظهار محبت و براءت لازم و واجبه، اما در کیفیتش اینها انواع بدعت های خلاف شرع رو ترویج میکردند و آموزش دادن. در اسناد وزارت خارجه انگلیس بعدها منتشر شد که و افشا شد که در ایران و عراق و هند دست کم اینها سرمایه گذاری کلانی کردند برای اینکه چطور در محافل مذهبی و هیئت های مذهبی از جمله بین شیعیان نفوذ بکنن و از جریان پاک و ارزشمند مدح اهل بیت سوء استفاده بکنند و این جریان مبارک مؤثر در تاریخ شیعه و انقلاب رو تبدیل بکنند به عامل مخدر و تفرقه بین مسلمین. حتی در یکی از اسناد اونها آمده که بین بعضی از هیئت‌های مذهبی می آمدند اشعاری رو برای مدعی در اختیار اونها قرار می دادند که کاملا بدعت بود، قمه توزیع می کردند بین عزاداران با بودجه خودشون، و اینا همه دستهایی است که پشت پرده واقعا در این قضیه دخالت داره و باید دخالت رو دید. البته ممکن است یه مدعی با اخلاص دروغ بگه و یه عزاداری هم با اخلاص قمه بزنه. ما بحث به اونایی که این کارو انجام میدن کاری نداره، اونا ممکنه معجورن باشن چون با صداقت انجام میدن، اما توجه داشته باشیم که پشت این جریان و پرده ها گاهی چه دستهایی در کار هست برای اینکه تفرقه و فتنه ایجاد بکنه، و یه ادبیات افراطی، روش های قالیگرانه، بدعت و حتاکی به سایر و مقدسات سایر مذاهب اسلامی رو باب بکنن و مسلمین رو از جبهه اصلی و نبرد اصلی منحرف بکنن. شما ببینید دستهایی که ناسبیگری و وهابیگری رو ترویج میکنه، جریانی که درویش بازی های انگلیسی و اباحی گرانه رو ترویج میکنه، همونا ممکن است در پشت پرده قلوب شرکامیز در شأن اهل بیت رو دامن بزنند، و گاهی کسانی بدون توجه با حسن نیت بحث از این بکنن که من علی اللهی هم، رضا اللهی هم، حسین اللهی هم، که این اواخر هم یکی از بزرگان هم توجه و تذکر دادن. این در حالی است که خود حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که جاهل متنسک کمر مرا میشکند، و از حضرت رضا سلام الله علیه نقل شده است که کسی آمد پیش ایشان عرض کرد آقا راجب شما دارن شایعه پخش کردن تو شهر، از طرف دستگاه حکومت بود، شایعه کردن که شما و پدرانتون مردم رو بنده خودتان و برده خودتون میدونید. حضرت رضا سلام الله علیه رو کردن به آسمان و فرمودن خدایا تو شاهد باش این اولین ستمی نیست که بر ما میرود، و فرمود به خدا سوگند چنین کلمه‌ای نه از دهان من و نه از دهان پدران من هرگز نه خارج شده و نه خواهد شد که ما مردم رو بنده یا برده خودمون بدانیم. ما خودمون افتخارمون بندگی خداست. اینا نکاتی است که باید بهش توجه داشت که این روش‌های انحرافی و غلط و اهانت و فحاشی به مقدسات هیچ مذهبی از مذاهب رسمی اسلام در این دوره به خصوص جایز نیست. البته افتخار ما تشیع است و حب اهل بیت پیغمبر افتخار ماست، و در دنیا و آخرت این مذهب رو با هیچ چیز ما عوض نخواهیم کرد. و اما نکته که میخواستم بابت اون دقایق رو مصدع بشم، تحت عنوان چه باید کرد به نظر رسید که بشه به بعضی از مختصات و کلیات اون اشاره کرد. چه باید کرد پرسشی است که ما طرح میکنیم برای شفاف کردن جریاناتی که در صفوف ما، صفوف ملت ما، به نمایندگی خودخوانده از طرف ملت به زبانهای مختلف دارن میگن که آقا دیگه خسته شدیم، دوره حکومت دینی تمام شده، عصر ایدئولوژی گذشته، انقلاب به پایان رسیده، و شعارهای دینی جاذبه‌شو از دست داده، ارزش‌ها فرسوده شدن، جامعه خسته شده، مردم دین و حکومت دینی رو نمیخوان دیگه. مردم اگه حکومت دینی رو نخوان کیو باید ببینن؟ تحت این عناوین مختلف فضای بسیار سنگین تبلیغاتی در خارج و داخل یک صدا در شرف تبلیغ و جریان سازی است و اینا هزار بهانه میارن، هیچ کدومشون حاضر نیستن به جای دین و انقلاب و ارزش‌ها خودشون رو متهم بکنن و بگن که آقا ما خودمون مشکل داریم، مردم از دست ما خسته شدن یا خسته میشن، مردم از دست دین و حکومت دینی خسته نشدن و نخواهند شد، مردم با ما مشکل پیدا میکنن نه با دین و با حکومت دینی. اینکه در اقتصاد چه باید کرد، چه باید کرد فروش رو دارم عرض میکنم، در اقتصاد چه باید کرد، در سیاست داخلی و خارجی چه باید کرد، در قضاوت چه باید کرد، در حوزه فرهنگ چه باید کرد، اینا همه درس هایی است که ما نیاموختیم خیلی آمون و وارد حکومت اسلامی شدیم. اولین مسئله آسیب شناسی حاکمان در حکومت دینی است. کسانی که چه باید کرد رو از سنت پیغمبر اکرم و آموزه های اهل بیت پیغمبر نیاموختند و وارد حکومت دینی شدند و به نام دین در حوزه های مختلف خواستند اعمال حکمرانی بکنند بر مردم، اولین مشکل مردم متدین و حکومت دینی چون این کسانی هم. و اولین تکلیف ما در حوزه چه باید کرد مواجهه شفاف با این جریانات است که نه قلبا ایمان دارند به دکترین دینی برای حکومت، نه عقلا میشناسن این معارف رو و نه عملا التزام دارن و در این حال ادعا میکنن که مردم از دین و حکومت دینی دیگه خسته شدن. من به شما عرض بکنم که اینها بخش عمده از این قضایا تبلیغات و جنگ روانی است. به من تو کار خودم حضور در میان معمولا نسل جوان تحصیل کرده دانشجو و استاد و طلبه است و کار اصلیم اینه. به نوبه خودم به شما عرض بکنم هر جا که رفتیم نسل جدید وقتی با ما سخن میگفت یا سوال میکنه یا ابهامی داره یا اشکالی میکنه، هیچ جا ما از اینا نشنیدیم، از این نسل جدید که متهم میشه به این که اینها بریدن متزلزلن و ضعیفن، ما هیچ جا از اینا نشنیدیم که ما آقا از حکومت دینی از اصل دین خسته شدیم. من از اینا نشنیدم. هر چه ما شنیدیم از این نسل جدید اینه که آقا چرا به این دینی که میگید عمل نمیشه. نمیگن چرا حکومت دینی است، میگن چرا حکومت دینی نیست. در یه جاهایی، در یه حوزه هایی دشمن میخواد این شبهات رو معلق بزنه، وارونه بکنه به تو دهن مردم و نسل جوان میگذارن که بله مردم و نسل جوان میگن آقا ما حکومت دینی نمیخواهیم، چرا حکومت دینی است در تمام حوزه ها، در حالی که واقعیت عکس اینه. واقعیت اینه که نسل جوان ما مسئله اصلیشون این است که چرا حکومت و حاکمان در همه حوزه های اختیاراتشون در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و قضاوت چرا دینی عمل نمی کنند. اونایی که عمل نمی کنند فرق میکنه که بگید اشکال اینه که حکومت دینی است یا اینکه اشکال اصلی اینه که حکومت کجاها دینی نیست و باید دینی بشود. اگر زاویه نگاه عوض شد راه حل و پاسخ هم حتما تغییر میکنه. ما باید بدانیم که دین زنده است، ارزش‌ها جاذبه دارند و اون شعارهایی که بر اساس اونا انقلاب شد و امروز انقلاب ایران مرکز توفنده و قلب انقلاب جهانی اسلامه و در سراسر دنیا داره تغییرات ایجاد میکنه، همون ارزش‌هایی که 23 سال پیش در ایران انقلاب کرد و جنگ رو پیش برد، اون ارزش‌ها هنوز و همچنان زنده است، توفنده است، جاذبه داره و اگر درست ادا بشه و یه اونایی که ادا میکنن عاقل و صادق باشن به همون سرعت و قدرتی که اوضاع ایران رو عوض کرد، اوضاع کل جهان اسلام رو در یکی دو دهه آینده عوض خواهد کرد. اگر رسانه‌های فرهنگی و تبلیغاتی ما اصلاح بشن، اگر دستگاه قضایی ما، دولت و مجلس ما کمتر حرف بزنن و بیشتر عمل بکنن به دکترین پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، خواهید دید که این ارزش‌ها زنده است و جاذبه داره و هنوز تنها نبضی که تو دنیا میتپد نبض دین و حکومت دینی و انقلاب دینی است. اینا کارهایی است که مسائلی است که باید روشن بشه که چه کسانی چه میکنن و به حساب دین گذاشته میشه و نوشته میشه در این جامعه. این دین احتیاج به فهم و عمل داره، احتیاج به اصلاح نداره. ما خودمون رو باید اصلاح بکنیم، نه دین رو. دینی که بنیانگذارش در آخرین سخنرانی که در حال بیماری و بیماری منجر به فوت و رحلت بودن و در قبل از دوران نزدیک به دوران احتضار ایشان بود، در آخرین سخنرانیش پیغمبر اکرم پیام‌هایی که میده پیام بزرگترین و نابترین پیام‌های انسانی است در باب کرامت انسان و حقوق بشر و آزادی بیان، همون چیزایی که میخوان امروز به ما یاد بدن با آموزه‌های غربی. یکی اون پیامی است که ایشان بلند شد، کسی که حالا علاوه بر جنبه‌های معنویش و تبرکی که مردم به اون می‌جستن که قطرات آب وضوش رو هوا از هم می‌قاپیدن، قدرت مطلق بود در جزیره العرب در اون هنگام لااقل. ایشان در آخرین سخنرانی وداعش بلند میشه، خطاب به مردم میگه که هر کس حقی بر گردن من دارد که ادا نشده است، حق جانی، مالی یا حیثیتی، امروز بگوید به حساب مرا تصفیه کند یا مرا ببخشد و از من بگذرد یا قصاص کند و جبران کند و حساب ما به آخرت نیفته. مردی که قدرت مطلق داره و حاکم دینیست با مردم اینجوری صحبت میکنه که جمعیت گریه میکنن. و بعد یه نفر بلند میشه به نام اوکاشه یا اکاشه نقد شده اسمش، بلند میشه میگه که شما یه روز حواست نبود در جبهه، از جبهه برمیگشتین از عملیات، شطورهای ما کنار هم قرار گرفت، تازیانه در دست تو بود و به من خورد. پیامبر فرمود مرا میبخشی و عفو میکنی یا قصاص میکنی؟ گفت نه، قصاص میکنم. فرمودن بیا. گفت اون تازیان، پیامبر فرمود اون تازیانه ای که دست من بوده یکی بره از خونه بیاره. بلال یا مقداد بلند میشن میرن خونه در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها که پدرت میگه اون تازیانه رو بده. حضرت زهرا میپرسن چه خبره مگر جهاده؟ فرمود نه، پدرت خودش رو عرضه کرده برای شلاق خوردن. حاکم حکومت مطلقه اسلامی، خاتم انبیا، میگه خودش رو عرضه کرده برای شلاق خوردن. حضرت زهرا میگن که کی حاضر شده پیامبر خدا رو شلاق بزنه؟ گفت فلان کسی، به این دلیل قضیه این بوده. حضرت زهرا در حالی که عشق میریختن تازیانه رو میارن و به او میدن و میگن که حسن و حسین اونجا نیستن که از او بخوان به جای پیامبر اونا رو بزنه. این شلاق رو میگه، میگن پیامبر فرمودن خود من باید قصاص بشم. این ابرقدرت از موضع قدرت، اینا کرامت انسان و حقوق بشر و آزادی بیانه که یه نفر بلند شد در برابر حاکم اصلی و بنیانگذارش بگه که آقا تو یه روزی حواست یا بوده نبوده به من شلاق دادی، من باید قصاص کنم، و پیامبر بگن درست، حق داری. و بعد آمد شلاق رو آورد اونجا، داره که اتفاقا حسن حسین که کودکان 7-8 ساله بودن اونجا، آمدن هر دو پیش اون آقا شفاعت که آقا اگه میشه این حق قصاصتون رو در مورد ما اعمال کنید به جای پیامبر خدا، ما رو میشه بزنی؟ گفت نه، من خودش رو باید بزنم. پیامبر فرمود خود من رو باید بزنم. آمد جلو و بعد گفت شونه من اونجا اوریان بود و پیامبر شونه کنار زدن، که بعد آمد کتف پیامبر رو بوسید. این فرهنگ دین و حکومت دین، این فرهنگ احتیاج به اصلاح نداره. حاکمان ما احتیاج دارن اصلاح بشن و خودشون رو تطبیق بدن با این فرهنگ. هر وقت مسئولین حکومت در سقوه با این فرهنگ خودشون رو تطبیق دادند، اون روز بدانید که این حرکت و این انقلاب دیگه هیچ مانعی جلوی راهش نخواهد ایستاد در سراسر جهان، برای که بشریت جز عقلانیت در حوزه نظر و انسانیت در حوزه عمل چیزی بیشتری نمیتونه بخواد. و معارف اسلام مظهر عقلانیت هست، احکامش مظهر و مجلای بزرگ انسانیت و انسانگرایی به معنی حقیقیش. و همینطور پیامبر در همون آخرین سخنرانی موعظه میکند به حاکمان بعد از خودش، میفرماد به حاکمان پس از خودم یادآوری میکنم که خدا را به یاد داشته باشند. این جمله آخرین جمله های پیغمبره. فرمود نگذارید پشت درهای بسته حکومت قوی ها ضعیف ها رو پاره پاره کنند. نگذارید پشت درهای بسته حکومت سرمایه داران و اغنیا فقرا رو له کنند. حالا یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه گوش کنید، چون فرصت ما کافی نیست، باید این بحث به جایی برسه. صلوات بفرستید. اون چه که در گفتگوی تمدن‌ها باید کسانی عرضه بکنند وقتی به کنفرانس‌های بین المللی میرن ایناست. در گفتگوی تمدن‌ها نباید ایدئولوژی‌های خود غربی‌ها رو بهشون پس بدیم اونم زیر لب به ما بخندن. اینا رو باید با اونها در میان گذاشت که شما با این فرهنگ و این تمدن مواجهید، سخنان ما رو بشنوید. منطقی که پیامبر اکرم ادب رو حتی در برابر دشمن رعایت می‌کرد. خدای متعال به پیامبر فرمود اصبر علی ما یقولون وهجرهم هجرا جمیلا، با اینها برخورد که میکنی طردشون هم که میکنی به زیبایی طرد کن، زیبا طردشون کن و صبر کن و تحمل داشته باش و از پا در نیاد. و فرمود مردم را به راه خدا با حکمت و موعظه حسنه بخوان. مکتبی که پیامبری که با استدلال و برهان با بشریت خطاب کرد و بارها فرمود در قرآن کریم خدای متعال فرمود و ایشان هم که قل ها تو برهانکم، برهان بیارید، ما با شما بر اساس برهان سخن میگیم و به کسی چیزی تحمیل نمی کنیم. مکتبی که حجیت عقل رو ذاتی میدونه، میگه اصلا احتیاجی به استدلال شرعی برای حجیت عقل نیست. مکتبی و پیامبری که دنیا گرایی و مفهوم مثبتش رو در کنار و در طول آخرت گرایی قرار داد، پیامبر فرمود که تقرب به خدا منافاتی با ازدواج و کار و اقتصادی و عطر. پیامبر میدونید بیشترین مخارج شخصیش که دستش تو جیبش میکرد برای عطر بود و صورتش آب میزد. یک جا داره که کسی، یکی از همسران پیامبر نقل میکنه، کسی در زد، پیامبر خواست بره بیرون، تو حیات بود همون لحظه، خواست سر صورتش مرتب کنه، یک ظرف آبی بود اونجا برای بوزی چیزی، ایشان پیامبر اکرم تو همون آب نگاه کردند و سر صورتشون رو مرتب کردند و رفتن دم در. بعد گفتم آقا دیگه حالا اینجا این بحثات تا دیگه دم در رفتن به خود رسیدن. فرمود پیامبر اکرم همین هم جزء حقوق مردم تلقی میکرد، اون کسی که دم در خونه من میاد اینقدر حق در مورد من داره. و کسی که میفرمود کسی اونا که دنیا رو برای آخرت ترک کنن یا آخرت رو برای دنیا ترک بکنن از ما نیستن. این مکتبی است و اون خطی است که باید در پی او بود. پاسخ چه باید کرد در همه حوزه ها؟ عمل به سنت پیغمبر اکرم در تمام حوزه ها، با تفسیر اهل بیت پیغمبر، با تفسیر اهل بیت پیغمبر که اوصیاء خاص پیغمبر اکرم هم. این که چه باید کرد، اولا دو نکته من اینجا اشاره بکنم که گاهی مغفول واقع میشه. ما روشن باید بشه، ما حکومت باید تمام جناح‌های موجود باید به اجماع برسن که برای حل مشکلات ما فقط یک راه حل وجود داره و اون رجوع به سنت پیغمبر و اهل بیت پیغمبره. باید اونجوری انقلاب رو و جامعه رو هدایت کرد و مدیریت کرد که پیامبر اکرم کرد. باید اونجوری حکومت کرد که پیامبر اکرم حکومت کرد. مشکلات این جامعه غالباً اغلبش قابل حله، به دست همین مردم و همین مسئولین. مشکل نه از دین و نه از حکومت دینی، تا عده‌ای دنبال راه حل غیر دینی بگردند. کسانی گفتند و نوشتند که آقا چون از دین سوء استفاده شده و میشود، بنابراین راه حل تفکیک دین از حکومت است. ما به اونها عرض میکنیم که مگر از علم سوء استفاده نمیشه؟ مگر از تکنولوژی، از آزادی، از مفهوم روشن فکری، از همه مفاهیم درست مگه تو استفاده نشده و نمیشه؟ شما هیچ وقت به این بهانه گفتید که ما چون از علم تو استفاده میشه علمو بذاریم کنار؟ چطور در مورد دین چون سخنی به زبان جاری میشود؟ اسلام، این نکته اول. نکته دوم این که حکومت دینی و جامعه دینی یافتنی نیست، ساختنی است. بعضی ها فکر میکنن چون مبانی و احکام حکومت اسلامی الهی و قدسی و آسمانی است، قرار یه حکومت دینی و یه جامعه دینی از بالا از آسمون بیفته یه مرتبه جلوی ما، مثل یه ساختمون پیش ساخته نصبش کنن، ما فقط زحمت زندگی کردن در اون جامعه رو به خودمون بدیم. اینجوری نیست. جامعه دینی و حکومت دینی رو باید بر اساس دکترین اسلام، ثابتات و قطعیات اسلام باید بسازیم. این خونه رو باید ساخت و وارد شد و نشست. خونه از پیش آماده ای وجود نداره، باید طراحی کنیم و آجر به آجر بسازیم. اولا باید عقل ورزی و اجتهاد کرد و تئوری داشت. اولین سوالی که ما چه تعداد نظریه پرداز اسلامی داریم؟ بسیار کم. ما چه تعداد نظریه پرداز اسلامی برای تئوری دادن برای حکومت و جامعه دینی داریم؟ همین الان در آغاز دهه سوم انقلاب و حکومت اسلامی بسیار کم و انگشت شمار. مسئله دوم، مدیران عاقل و صادق و باسواد و مسلمان چه تعداد از اینا داریم؟ سه، هماهنگی و عمل در یک طرح جامع و هندسه واحد. که اینم وجود نداره متاسفانه، یعنی کم وجود داره. ما در تمامی حوزه ها توفیقاتی داشتیم اما بسیار ضعیفیم. عقل، عمل صالح و اجتهاد دینی تنها ابزار ماست. و اما در بخش آخر عرایزم من به چند درس پیامبرانه در باب حکومت اسلامی الگو اشاره میکنم تا پاسخ اجمالی به پاسخ به پرسش چه باید کرد باشد. پیامبر اکرم فرمود که المسلم و اخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه. مسلمانان باید بینشون همه رابطه برادری برقرار باشد، نه به هم ستم کنند و نه هم رو در برابر هیچ ظلمی تنها بگذارند و تسلیم بکنند. باید همه شب و روز به فکر هم باشند و مثل یک شبکه در هم پیچیده در اقتصاد و سیاست و فرهنگ همه به داد هم برسیم و کمک کنیم. این شعار جامعه و حکومت اسلامی در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و حقوقی و فرهنگی باید باشد که مناسبات ستم و بی‌کسی برداشته بشه. فاصله های طبقاتی در جامعه اسلامی، یعنی کوخ نشینی یه اکثریتی و کاخ نشینی یه اقلیتی، این که همین الان میگن هنوز در شمال تهران خونه های چند میلیاردی وجود داره و توش زندگی میکنن و در پایین همین شهر هنوز بعد از 23 سال خانواده هایی هستن که 10-15 سر عائله توی دو تا اتاق یه اتاق زندگی میکنن، فاصله های طبقاتی با این دستورالعمل پیغمبر نمیسازه. تبعیض در نهادهای دولتی و حکومتی با این دستورالعمل پیغمبر اکرم نمیسازه. سلطه سیاسی دیگران بر جوامع اسلامی از افغانستان تا فلسطین با این دستورالعمل نمیسازه. دستگاه قضایی پر ادعا و کمکار، دولت پرحرف و کمکار، مجلس پر سر صدا و کمکار با این دستورالعمل پیغمبر اکرم نمیسازه. نهادهای حکومتی وبال بر گردن مردم دارن میشن به جایی که خدمت به مردم بکنن. این اولین مسئله پاسخ در سوال چه باید کرد است. هر وقت دولت به جای اینکه کمک به مردم بکنه، به جای اینکه وبال بر مردم باشه و مالیات بگیرن و خدمت رسانی کم بکنن، مجلس به جای اینکه از منابع عمومی و بیت المال استفاده کنه و قدم‌های بسیار کوتاه و خدمات قطره چکانی به این ملت بکنه، قوه قضاییه ادعای بزرگ اجرای عدالت و پیشگیری از جرم رو بکنه، اما ابتدایی ترین ظلم ها و جرم ها در تهران پایتخت مملکت اتفاق بیفته و جلوشو نتونن بگیرن و در برابر ستم های بزرگ و فشار گاهی مجبور بشن کوتاهی بکنن، اینا نمیسازه با پیام حکومت دینی. دادگستری اسلام، دادگستری اسلامی دادگاهی است که خلیفه مسلمین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو به خاطر شکایت یک یهودی و شکایت دروغ امیرالمؤمنین رو احضار میکنه به دادگاه و امیرالمؤمنین بدون کمترین تصنعی، تظاهری، ناراحتی و گلایی در دادگاه حاضر میشه و در کنار او مساوی میسته و بعد به قاضی، قاضی وقتی ایشون رو با کنیه صدا میزنه به قاضی میگه چرا منو با کنیه صدا زدی در حالی که یکی رو با اسم عادی صدا میکنی؟ اینجا من امیرالمؤمنین نیستم، اینجا من علی ابن ابی طالبم، مثل همین آدم یهودی که از من شکایت کرده. ما توی سنت اسلام و سیره پیغمبر و اهل بیتش اینا رو خوندیم، اینا رو به ما گفتن. ملاک مشروعیت دستگاه قضایی ما وقتی اینه که عمل بکنه به این روایات. دولت ما، دولت مردان ما، وزرا و وکلایی که خونه هاشون در مناطق بالای شهر تهرانه، در خانه های وسیع و راحت زندگی میکنند و دم از حکومت دینی میزنند، اینها نمیتونند به احکام اسلامی در باب حکومت دینی عمل بکنند. قدرتشو ندارن، ظرفیتشو ندارن. باید مسئول، اگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ائمه حق و حاکمان در حکومت اسلامی و روحانیون، علمای دین و حاکمان دین، باید سطح زندگیشون از سطح متوسط مردم به پایین باشه تا بتونن دین رو درست تبلیغ و درست اجرا بکنن. اگر روحانیت یا مسئولین حکومت در سه قوه در زندگی‌های اشرافی زندگی بکنن و سفرهای آنچنانی و روابط فامیلی آنچنانی با ازدواجهای حکومتی کاستهای طبقاتی تشکیل بدن، اینا نمیتونن حکومت دینی در این مملکت اجرا بکنن. فقط دین و حکومت دینی زیر سوال خواهد رفت و نسلهای بعدی ما از اصل دین و حکومت دینی مایوس خواهند شد. این تکلیف اصلی ماست، تکلیف همه خطبه ها در نماز جمعه هاست که این اصول تأکید بکنیم. ما در برابر آمریکا کی کوتاه میایم و تن به سازش میدیم؟ در برابر جریان های انحرافی ضد دینی تحت عنوان روشنفکری کی متزلزل میشیم و دیگه جرأت نمی کنیم نهی از منکر و نقد بکنیم؟ وقتی که خودمون فاسد شده باشیم. آدمایی که خودشون فاسد میشن نمیتونن در برابر منکرات داد بزنن. چرا نهی از منکر ضعیف میشه تو یک جامعه ای؟ برای که اونایی که میخوان نهی از منکر بکنن و باید نهی بکنن خودشون آلوده میشن، خودشون سست میشن. آدمی که از درون خودش میپوسه و فرو میریزه، این جرأت دیگه نداره داد بزنه. وقتی ظلم میبینه، وقتی شرک و نفاق و الحاد میبینه، وقتی فساد اخلاقی میبینه، جرأت نمیکنه. برای که بسته شده به یه چیزی. اونایی میتونن حر باشن و آزاد باشن و نهی از منکر بکنن که به چیزی آلوده نشه. پیامبر اکرم فرمود دو گروه ممکن است امت مرا به اصلاح برسونن، صالح بکنن و به مقامات و رتبه های بالای انسانی برسونن و همین دو گروه میتونن امت اسلامی رو فاسد بکنن و به منجلاب بندازن. فرمود دو گروه هن که اگر صالح باشن امت صالح میشود، اگر فاسد بشن امت فاسد میشه. العلماء والحکام، یکی روحانیت و یکی مسئولین حکومت اسلامی. اگر روحانیت و حاکمان درست باشند و صالح باشند، این جامعه به مقامات عالی خواهد رسید. نه آمریکا و نه دشمنان داخلی به جایی نمیتونن برسن، چنان که در دهه اول انقلاب غلطی نتونستن بکنن. ما چرا در دهه سوم انقلاب اینقدر ضعیف و متزلزل شدیم؟ چرا میترسیم حرف بزنیم؟ این مشکل تو خود ما هست یه مقدارش، یه مقدارم توطئه دشمنه. اینا دست به دست هم داده. پیامبر اکرم فرمود هر جا ستمی بر مردم برود، این روایت از امیرالمومنین سلام الله علیه هم نقل شده، و حکومتی ها بی اطلاع بمانند یا مطلع بشن ولی مدارا بکنند، نقض پیمان رسول الله شده است، نقض پیمان الهی شده است. پیامبر فرمود جامعه‌ای که در آن حقوق ضعیفان از قدرتمندان، یعنی صاحبان قدرت، صاحبان ثروت، صاحبان شوکت، بدون لکنت زبان مطالبه نشود، جامعه اسلامی نیست. این جامعه دینی و حکومت دینی که قرار بوده و باید ما بسازیم. فرمودند حضرت امیر خود در سخنانش این جمله را از پیامبر فرمود. پیامبر برای ما این جمله رو میگفت غیر مرا به مرات یا غیر مرتن، یعنی یه بار یه حرف رو نزد، بارهای جمله رو پیغمبر گفت. فرمود ما میخوایم جامعه و حکومتی رو بسازیم که اگر فردا یه آدم عادی یه دهاتی بلند شد آمد تهران و آقا حق من رو فلان آدم ثروتمند یا قدرتمند بالا کشیده، نترسه و بدون لکنت زبان حرفش رو بزنه و دادگسترید اقامه کنه حقش رو. این اون جامعه و حکومت دینی. کدوم نسل جوان از این جامعه و حکومت دینی رو برگردونده و پشت کرده؟ ما نسل جوان رو که نباید متهم، نسل جوان یا نسل مظلوم ناآگاهی که باید نه آگاهی دینی درستی بهش دادیم، نه نمونه های عالی درستی در برابرش اجرا میکنیم و توقع داریم که اینا همه نماز شب خون باشن. ریشه های مشکل رو بدانیم کجاست. حضرت امیر فرمود بزرگترین تربیت شده پیغمبر، خطاب به خلیفه سوم فرمود ما همه کارگزاران ما در هر جای حکومت اسلامی، فرمود از هر جا که خورشید بران به تابت اگر ظلمی بکند و فسادی بکند، به خلیفه سوم فرمودن که من و تو در مورد اونها مسئولیم. چون اعتراضاتی میشد که آقا فلانجا فلانجا داره فساد میشه، دزدی کردن، چیکار کردن، حق کشی کردن، باندبازی کردن، ایشون هم مثلا میگه من خبر ندارم، من خبر ندارم. حضرت امیر فرمود یعنی نمیتونی بگی من خبر ندارم، باید خبر داشته باشی. پیامبر اکرم آموخت که مسئولین حکومت اسلامی، دولتی ها، مجلسی ها، دستگاه قضایی در برابر مردم باید متواضع و مؤدب سخن بگن و باشن. تو حکومت اسلامی حاکمان از موضع قدرت و سلطه نباید با مردم حرف بزنن. مردم ذوی الحقوقن. اینا عین روایت پیامبر اکرم و حضرت امیره و اهل بیت. یک مرد، یا ابن مسعود میگه، یه مردی آمد با پیامبر سخن میگفت بدنش میلرزید، یه مقداری هیبت پیغمبر گرفته بود. پیغمبر دنبال شوکت مادی نبود، شوکت معنوی داشت، نه شوکت ظاهری. پیامبر متوجه شدن که این داره یه مقداری میلرزه دست و پاش تو صحبت با پیامبر. فرمود حبن علیک الستو به ملک، آسون بگیر بر خودت، راحت باش برادر، من شاه نیستم. انما انا ابن مرأت کالت، من پسر همان زنی هستم که مثل شماها غذای مانده میخورد. من با دست خودم بز میدوشم، شیر بز میدوشم. یا داره که سلمان و بلال آمدن، سلمان خدمت پیغمبر که رسید به رسم ایرانی ها افتاد رو پای پیغمبر که پای پیغمبر اکرم رو ببوسه. پیغمبر فرمود سلمان نکن کاری را که ایرانیان و عجم با شاهانشان میکنند. انا عبد من عبید الله، من بنده ای از بندگان خدا هستم. آکل مما یأکل العبد اقعد کما یقعد العبد، اونگونه که بردگان میخورند و بردگان بر خاک مینشینند من میخورم و مینشینم. در باب ایشان پیامبر اکرم رسید، اینا درس چه باید کرد؟ ایناست. هر وقت مسئولین حکومت اینجوری شدند، شما بدانید تمام مشکلات دیگه پیاپی حل خواهد شد. پیامبر اکرم در باب پیامبر اکرم دارد که حضرت امیر در توصیف پیامبر میگه پیامبر دعوت بردگان را برای قضا میپذیرفت، بر خاک مینشست، با دست خود بز میدوشید، چهره بر خاک میمالید، نزد مردم متواضع و فروتن بود، پایش را حتی نزد کودکان دراز نمی کرد. پیامبر نزد مردم وقتی مردم بهش مراجعه می کردند به دیوار تکیه نمی داد، به احترام مردم کارهای سخت را می پذیرفت و می کرد. همواره گرسنه بود، ظاهر حالش مانند ضعیفان بود اما قلبش قوی بود. همچون بردگان می نشست، بر کفش خود پینه می زد، لباسش را وصله می کرد، بر خر برهنه سوار می شد. حالا بعضی نگن حالا توقع داری مسئول یک خر یا بز ببرن تو خونه هاشون، سوار خر برهنه بیان سر مقر حکومتی، یا صبح به صبح بز بدوشن بیان تو مقر حکومتی. ما اینو نگفتیم، بحث این سیره است، این روشه. همون دوره دوشیدن بز رو میگفتن آقا کسر شأن پیغمبر و حاکم اسلامی است. میفهمید نه، من مثل برده ها رو خاک میشینم و شیر بز میدوشم به دست خودم. فرمود که او هیچگاه در حال تکیه دادن نه چیزی خورد و نه چیزی گفت و خوش نمی داشت که به شاهان شبیه باشد. و می گفت تا زنده ام پنج چیز را ترک نخواهم کرد: سلام کردن به کودکان، غذا خوردن با بردگان بر روی خاک، سوار شدن بر الاغ برهنه که پایین ترین طبقات سوارش می شدن، دوشیدن شیر از بز به دست خود، لباس پشمی. فرمود سه گروه هن که نماز و دعاشون از گوش خودشون بالاتر نخواهد رفت و صدای دعا و نمازشون به خداوند و به ملکوت نخواهد رسید. یک گروه فرمود مسئولینی که بر یه جامعه مدیریت میکنند و هم لها کارهون، در حالی که مردم از اونها خوششون نمیاد. فرمود لا تحرم علیک اعراضهم، چند گروه هم که آبروشون محترم نیست، باید در ملاء عام اینها رو نهی از منکر و نقدشون کرد و باید پوز اینا رو باید شکست. این فرهنگ اسلام. فرمود یکیشون کسانی هستند که بر مسند قدرتن یا ثروت در اختیار دارن اما ستم میکنن. فرمود بر اینها نظارت بکنید، متهمشون کنید، سکوت نکنید. پیامبر فرمود در برابر روحانیونی که نان دین میخورن و خدمت به دنیای خودشون میکنن سکوت نکنید. فتهموهم، اونها رو متهمشون کنید برای حفظ دین. و فرمود حاکمانی رو که سوء استفاده میکنن از قدرت اونها رو متهم بکنید، و همینطور ثروتمندانی که حق الله و حق الناس رو در ثروت و سرمایه‌شون ادا نمیکنن. فرمود سه گروهند که از اون طرف هم البته هست، فرمود سه گروهند که دعای اونها حتما قبول است و رد نخواهد شد. یکیشم الامام المقسط، امام و رهبر و حاکم عادل است. یعنی از هر دو طرف داریم، بزرگترین تجلیل ها از مسئولین صالح داریم و بزرگترین اتهامات و حمله ها به مسئولین فاسد، هر دو اینا هست. یکی از اساتید ما در حوزه مشهد به ما میفرمودن در دورانی که طلبه بودیم در محضرشون، میفرمودن که حالا که تو آخون شدی در طلبگی میخونی، ایره بدان در آخرت یا جاهای خوب بهشت رو به شما به ما خواهند داد یا جای بد جهنم رو، و بین وسط جای به ما نمیدن. اگر به وظیفمون درست عمل بکنیم عالی‌ترین درجات بهشت در ردیف بعد از انبیا و قبل از شهدا. اما اگر به وظیفه عمل نکردی و سوء استفاده کردی، پایین‌ترین درکات جهنم در منتظر ماست. اینا نگاهی است که دین داشته. ببینید من 3-4 طور چون فرصت تقریبا تمام شده، حالا هر وقت فرصت تمام شد به من بفرمایید. این من 3-4 تا فقط مثال میزنم و نکته مختصری عرض میکنم، توضیح دیگه نمیدم. در این حال که پیامبر رحمت است که بعد از فتح مکه 23 سال شکنجه و اهانت و تجاوز و ظلم همه اینها رو یک جا پیغمبر بخشید، حتی بزرگان و رؤساشون همه رو بخشید، و در این حال که پیغمبر منطق است که اینا همه جزء پاسخهای چه باید کرده ماست، رحمت، منطق، حالا ابعاد دیگه‌ش هم عرض میکنم، که در آیه نازل شد که فرمود اگر وسط جنگ با مشرکین یکی از مشرکین اجازه خواست که آقا من یه سوالی دارم، پرسش پاسخ میخوام بکنم، راجع به اسلام یه سوال دارم، آیه آمد که بهش فرصت بدید، امنیت کامل بهش بدید، اسکورتش بکنید، با احترام و امنیت بیاریدش، به سوالاتش جواب بدید، بعدم همونجا جواب نخواهید ازش که خب چی شد قبول کردی یا نه، جواب ازش نخواهید اونجا، با امنیت و احترام دوباره برش گردونین به جبهه خودش، بعد خودش هر تصمیم خاص بگیره. اگر تو جبهه دشمن مون باش میجنگیم، اگرم ترک کرد آمد طرف ما قدمش رو چش. اینها یک بعد شخصیت پیغمبره، تحمل و استقامتش که چقدر مدفوع حیوانات و محتویات شکم حیوانات رو بر سر ایشون ریختند و ایشون سکوت میکرد و با لبخند جواب میداد. قضیه اون یهودی رو شنیدید که هر وقت ایشون از اون کوچه ای عبور میکردن این خاکستر و زباله های خونه شون رو سر پیامبر اکرم میریخت. یه روز پیامبر آمدن دیدن یا آقا خبری ازش نشد، پرسیدن این رفیق ما چی شد کجاست، گفتن مریضه. پیامبر خب دیگه ما باید بریم عیادتش، در زدن آمدن عیادتش رو که این همون تو بستر از خجالت سرشو کرد زیر پتو، همطور موند و عرق ریخت تا وقتی که پیامبر و بعدم مسلمان شد. وقتی وارد یا می آمدن مسلمان ها می آمدن پیش ایشان، ادب رو رعایت نمی کردن. داره که بعضی می آمدن تو مسجد پیغمبر جلوی پیغمبر می آمد پاشو دراز می کرد به پیغمبر می گفت ناخونامو بگیر، یا توهین های و مسائل مختلف. این که ایشان گوش بود برای مردم، حرف دل مردم، مشکلات مردم براش مهم بود، اینقدره که بهش می گفتن که متهم می کردن که آقا شما که فقط گوشی، همش نشستی گوش می کنی که پاسخ آمد آیا آمد که قل هو اذن خیر، ولی گوشه میشنوه حرف مردم. و از اون طرف اینا یه بعد از شخصیت پیغمبره، یه بعدش این که تشریفات حکومتی نداشت. در روایات نقل شده پیغمبر و اصحابشون همیشه حلقه می نشستن و کسی اگه وارد میشد از تشریفات نمیفهمید کی رئیسه کی مرؤوسه. ایناست حکومت اسلامی، کسی از اون تشریفات و ادا اصول نمیفهمید، جایگاه مخصوص ما نداریم تو حکومت اسلامی اصلا، مگر به خاطر مسائل امنیتی که بحث دیگری است. فقط مسائل امنیتی وسط ممکنه دخالت داشته باشه. وقتی وارد مدینه شد، برای همه منتظر بودن پیغمبر تو کدوم محله تو کدوم خونه میاد که اونجا دیگه مهمترین جا بشه. پیغمبر اکرم فرمود که یه شطور رو مأمور کردن، گفتن هر جا این شطور نشست من همونجا ساکن میشم، که اتفاقا رفت به خانه یکی از فقیرانه ترین خانه های مدینه و اونجا شد مقر زندگی و پیغمبر. کارها رو به شرافتمندانه و غیر شرافتمندانه تقسیم نمی کرد، نظام ارباب و رعیتی برقرار نمی کرد، خودش مثل یک عمله ساده چوب جمع می کرد، وقتی اصحاب کار می کردن خودش را می افتد چوب جمع می کرد، مسجد می ساختن خودش پا می شد عملگی می کرد، حلقه های بسته سیاسی و کاست قدرت و باندبازی و قوم و خیشبازی نداشت پیغمبر در حکومتش. یک جوان صالحی رو پیدا میکرد مثل اسامه، یک جوان 19 ساله رو فرمانده بزرگ پلی لشکرکشیش که حمله با جنگ با امپراتوری روم بود قرار میداد، بین اون همه ریش سفید و اصحاب و آدم های مهم. یا مکه رو که فتح میکنه، عتاب بن اسید یک جوان 20 ساله رو حاکم مکه میکنه. در باب زنان همینطور در روایت که هستش که از ایشون فرمودن که اینا فرهنگایی بود که عوض کرد پیغمبر. فرمود جامعه‌ای که دختر رو زنده به گور می‌کردن و قرآن میگه وقتی کسی خبر می‌دادن خانم دختر زایید رنگ از روش می‌پرید، تو این جامعه این آیه ایشان اینجوری عمل پیغمبر می‌فرماد که هر کی به زنان اهانت نمی‌کنند مگر افراد پست و لئیم، و حتی بهشون اونقدر شخصیت داد که جداگانه فرصت بیعت داد. شما می‌دونید مردا اومدن بیعت کردن، بعد مردا گفتن خب دیگه ما به جای خانوممون هم بیعت کردیم، اهل بیت ما هم دیگه تابع ما هم. پیغمبر اصلا آیه اومد که نه، خانوم ها جداگانه بیعت کنن. پیامبر دوباره یک مراسم بیعت جداگانه برای زنها گذاشت، حضور اجتماعی و سیاسی و تعهد و مسئولیت پذیری زنان. پیامبر فرمود بئس القوم قوم لا یقومون لله تعالی بالقسط، بد جامعه ایست و بد ملتی ایست، ملتی که عدالت خواه نیست و برای اجراء عدالت و قسط قیام نمی کند. قسط در عدالت در حوزه اقتصاد، قضاوت، سیاست و فرهنگ. پیامبر فرمود کلوا جمیعا ولا تفرقوا، بخورید اما تنها تنها نخورید، کلوا جمیعا همه با هم بخورید، ولا تفرقوا سر سفره هم متفرق نشید. این منطق اسلام و چه باید کرد؟ پاسخش ایناست، کلوا ولا تفرقوا، بخورید اما تنها تنها نخورید. یه طبقه یک طرف شهر بخورن تا بتره کم بالا بیارن، از فرط با دومشون گردی میشن نمیدونن چجوری پولا رو خرج کنن، و یه عده هم این طرف از گرسنگی مونده، پنج تا دختر دم وقت، چهار تا دختر دم وقت و پسر دم وقت داره، یه جهیزیه ساده اینا رو نمیتونه تهیه بکنه، میره خودش از بالای ساختمان هشت طبقه یک وزارتخونه دولتی میندازه پایین. اینا چیزاییه که باید اصلاح بشه. کسایی که میخوان دین رو اصلاح بکنن باید برن خودشون اصلاح بکنن. کتاب و سنت احتیاج به اصلاح نداره، احتیاج به فهم و عمل داره. مشکل جمهوری اسلامی ولایت فقیه نیست که میخواد از قانون اساسی برش داریم. مشکل این انقلاب و حکومت دینی بودنش نیست که میخواد حذفش بکنید. مشکل خود ما و شماییم. مشکل ولایت فقیه نیست. من پیامبر فرمود هر کس سیر بخوابد و در شهر او یا همسایگی او کسانی گرسنه‌اند از ما نیست، از ما نیست. پیامبر فرمود به طبقات محروم و زحمتکش احترام میگذاشت، با مفتخورها و انگلها موضع میگرفت، میفرمود ملعون 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 من القا کله علی الناس، نفرین بر اونهایی که بار زندگیشون رو بر دوش دیگران میندازند و بدون خدمات مادی یا معنوی به جامعه از جامعه مصرف میکنند. و از اون طرف ایشون در جنگ تبوک از جبهه برمیگشتند، مردم آمده بودند به استقبال، زنها، پیرها، از جمله پیرمردی سعد انصاری است آمد به استقبال پیامبر، با ایشون مصافحه کرد. وقتی مصافحه کرد پیامبر دید دستش خیلی زبره، چاک چاک داغونه. پیامبر فهمیدن که چقدر دستات خشنه. حالا خود پیغمبرم بارها عملگی کرده بود، کار کرده بود، آدم ناز پرورده ای نبود، کودکی چوپان و اینا، ولی با وجود این چی بود؟ پیامبر فهمیدن چقدر دستات خشنه. گفت آقا اضربوا بالمر والمسحاق، من عملا کار میکنم، بیل میزنم، فانفقه علی عیال خانواده‌ام رو تامین میکنم. این خواهش میکنم دقت بکنید، پیامبر اکرم از جبهه برگشته، همه مردم و مجاهدین همه اونجا هست. پیامبر دست این پیرمرد زارع عمله رو میگیره، بلند میکنه جوری که همه ببینن، و بعد میاره پایین. فقبل رسول الله یده، پیغمبر دست این رو میبوسه، پیغمبر دست این عمله رو میاره پایین میبوسه و میبره بالا و میگه مردم هاذه یدن والله لا تمسها النار، به خدا سوگند این دستی است که آتش جهنم او رو لمس نخواهد کرد. اینه مردم داری. در باب رباخارها که بر روایت شب فهمود در شب معراج دیدم کسانی که شکمهاشون پر از مار بود و از بیرون دیده میشد، گفتم اینا کیان جبرئیل با این عذاب؟ گفت اینا سرمایه‌دارای مفتخور و رباخار جامعه هستن که مثل انگل به جامعه آویزان شدن. من یه نکته دیگه هم با ایمان آخرین عرضم بکنم، چون این تیکرم بعضیا نمیگن. این رحمت و ملاطفت و تواضع و ادب پیغمبر رو دیدید، از اون طرف قاطعیت پیغمبر رو هم ببینید. پیغمبر با کسی معامله و مسامحه نمیکرد وقتی اصل نظام اسلامی و انقلاب و عدالت اجتماعی و احکام الله در خطر بود. اولا که حدود 80 جنگ رو این پیغمبر رحمت، همین پیغمبر رحمت 80 تا جنگ رو راه انداخته که بعضی از اینا رو خودش مستقیم فرماندهی کرده، خودش با شمشیر و با سلاح عده زیادی رو بر خاک انداخت. در جنگ احد نقل شده که ایشان وقتی مجروح شده بودن خونریزی زیاد بود و تقریبا از پا در آمده بودن، بعد که دوباره سازماندهی شد، اینها یکی از نیروهای دشمن آمد داشت از اون نزدیک رد میشد، فکر کرد اینا پخش و پلا شدن، کار دیگه نمیتونن بکنن، چند تا از اصحاب بلند شدن بزنن. پیامبر فرمود خودم باید بزنمش. نیزه ای رو برداشت و پرتاب کرد، درست به نقطه بین کلاه خود و زره فرو رفت با این دقت، و او افتاد و داره که اون معلول شد تا آخر عمرش. اسرا بدر رو که گرفتن، حتی بعضی از اینا رو، دو سه نفر از اینا رو که میدونست اینا صالح نیستن و نخواهند شد، پیغمبر دستور اعدامشون رو داد. با بنی قریظه یهودیانی که پیمان شکنی کردن و خیانت کردن و از پشت ضربه زدن در جنگ احزاب به خندق، بعد که پیامبر اینا رو محاصره کرد دستور داد 600 نفر از اینها رو اعدام کردن. وقتی که میدید خیانت میکنن و از پشت صدمه میزنن، اینا هم هست تو منطقه پیغمبر، همون پیغمبر رحمت و ادب و تواضع یه بودی هم اینا رو هم داشت. اینا رو بعضیا نمیبینن، بعضیا اونا رو نمیبینن. ما مشکلمون هممون برخورد گزینشی با دینه. یه عده‌مون یا ابعاد پیغمبر رو میبینیم، بقیه‌اش رو نمیبینیم، یه عده اون طرف دیگر رو. هر کسی هم مدعی میشه میگه این قرائت منه. و اون آخرین نکته که عرض میکنم این قضیه در سال نهم پیغمبر آماده دارن میشن برای جنگ روم، حمله به جبهه غرب، جنگ روانی شدیدی پشت جبهه شروع شد که آقا باید صلح کنیم و مذاکره کنیم و جای جنگ نیست. روم فرق میکنه با این قبایلی که ما باشون جنگیدیم، این ابرقدرته، هوا هم گرم خوشسالی است، موقع جمع محصول جنگ بسه، شعار جنگ بسه است، جنگ بسه است، خشونت بسه است. پشت جبهه پیغمبر را افتاد، اونجا دست فرمود که حتی بعضی هاشون هم شبهه چیزی هم می آوردن، مقدس بازی شهری پیغمبر یکشون آمد گفت آقا جون داریم میریم جبهه آماده شو، گفت آقا من رو معاف فرمایید. فرمودن چرا؟ چون یه عده می گفتن این جنگ و اینها مبارزه با استکبار، اینها حرف مفته، شعار مفته، ولش کن، برو بچسب به زندگیت، منافع ملی یعنی شکم و زیر شکم فقط، والا اصول و ارزش و عدالت و اینا مطرح نیست، منافع ملی به قرائت اونا. اما این آمد اینجا از راه مقدسی وارد شد، گفت آقا منو معاف کن. پیغمبر گفتن چرا؟ گفت آخه ما داریم میریم طرف روم، این دخترای رومی خیلی خوشگلن، منم یه آدم ضعیفیم، خودم نمیتونم کنترل کنم، ما تو این منطقه اگر رفتیم من کنترل خودم رو از دست دادم، تو فتنه افتادم، کی جواب شرعیشو میده؟ ما عذر شرعی که ما جبهه مخواستن نیان. یه جریان سازی وسیع شروع شد سر این قضیه که نیان و این جنگ با روم و نبرد و مقاومت در برابر استکبار صورت نگیره. خبر و اینا تشکیلات پیدا کرده بودن، پیغمبر اکرم دستور داد مرکز اصلی تشکیلات اونها و اون خانه رو که سازماندهی جنگ روانی میشه، مقاومت در برابر فرمان جهاد میشه، فرمان داد اون خانه رو آتش بزنند و بر سر ساکنینش خراب کنند. بعد از همین جنگ برگشتن خیانت منافقین که بحث حتی ترور پیغمبر مطرح شد، چنید که مسجد ضرار پیش آمد، مسجد ساخته بودن چند کیلومتری مدینه، محل ذکر و دعا و نیایش اینا، بعدم به پیغمبرم یه بار گفتن آقا شما تشبیه دیدید افتتاحش بکنید مسجد ما رو، پیغمبر فرمود هر وقت فرصت کنم. از جنگ که برگشتن فهمیدن این مسجد حتی شده پایگاه توطئه علیه نهضت، دستور دادن مسجد رو خراب کنن، بر سرشون و آتش بزنن. و در شرایطی که پیغمبر اکرم در بدترین شرایط از نظر مادی و نظامی بود در محاصره مطلق، اون نامه رو ایشون به سران جهان می نویسن، به امپراتوری روم و ایران و مصر و حبشه و یه مرتبه تمام حکومت‌های دنیا رو دعوت میکنه ایشون به اسلام. شما ببینید در اون شرایطی که در بدترین شرایط ضعف تو جنگ احزاب و خندق پیغمبر خودش داره کلنگ میزنه، اصحابش میگه اینقدر گشنه بود که سنگ بسته به شکمش پیغمبر، هیچی نمیخورد، حالا غیر از ریاضت‌های همیشگیش، حالا دیگه چیزی هم نبود چون محاصره بودن، سنگ بسته به شکمش و میگفت من سبزی‌های خامی که ایشان خورده بود از پشت پوست شکمش من دیدم، این رنگ سبزی میزد اصلا، حالا تعبیری که تو اون نقل کرده، حالا چقدر دقیقه من نمیدونم. میگه تو این شرایط پیغمبر داشت کلنگ میزد توی خندق، این کلنگ خورد به یک سنگ جرقه‌ای پرید، گفت که من فتح ایران و روم رو در پرتو این جرقه میبینم. بعضی از این آقایون خندیدن مسخره کردن که شکمش گشنه است، ما یه لقمه نون نداریم بخوریم، تو محاصره ایم، میخواد ایران و روم فتح کنه. همین روشن فکر بازی‌ها و شروع کردن به مسخره کردن ایشان. و تو این شرایط مدتی قبل از این شرایط، بعد از این شرایط پیغمبر اون نامه ها رو می‌نویسه، پیامش هم اصلا چیز نیست، یعنی ایشون نامه نمی‌نویسه به امپراتوری ایران و روم که آقا حالا بیاید مثلا با هم یه صحبتی بکنیم ببینیم شما راست میگید ما راست میگیم، اینجوری نبود اصلا. پیغمبر ببینید نامه هاش ایناست به شاه، پادشاه یمن، پادشاه حبشه، شاه هیره، حاکم مصر، امپراتور روم و شاه ایران، همه اینا رو یک جا به اسلام میخونه. ادبیات پیغمبر توی نامه هاش ایناست: سلام بر کسی که تابع هدایت باشد، تو را به پرچم اسلام فرا میخوانم، اسلام بیاور تا سالم بمانی، و اگر مبارزه کنی مسئولیت همه مردمت با تو خواهد بود. اینجوری بود بحث صدور انقلاب و پیام با جهان، نامه بس و تو شرایطی که این همه خطر و گرسنگی و محاصره است. و قضیه صلح حدیبیه هم عرض بکنم که اصلا بحث سازش و تسلیم نبود. قضیه صلح حدیبیه هم که بعضیا مطرح میکنن، من خواهش میکنم برن تاریخش درست بخونن، اصلا صلح حدیبیه امتیازگیری بود نه امتیاز دادن. و یه صلح تاکتیکی موقت بود برای فتح مکه که تو همون چند ماه بعد از همین قضیه اتفاق افتاد. خیلی متشکر و ممنونم از اینکه تحمل فرمودید و متشکر از بانیان جلسه و عذر میخوام از اینکه وقت شریفتون رو تسلیم کردم. صلوات بفرستید.